موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیش رفت.
یک اصل دیگر ارتقاء قدرت دفاعی کشور است. ارتقاء قدرت دفاعی. ما در اول انقلاب توانایی های دفاعی نداشتیم. تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود. اون مقدار چیزی که تولید میکردیم در حکم صفر بود. امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم. من رفتم خدمت امام، به ایشون اطلاع دادم که جوانهای ما دارن یک موشک ضد تانک رو که دارای قدرت چنین و چنانه تولید میکنن و یه زمانی هم معین کردن. من گفتم به امام که اینا گفتن در این زمان این کار رو انجام میدیم. به قدری امام خوشحال شد که من کمتر خوشحالی اونجوری در چهره امام دیدم. تشویق میکرد قدرت دفاعی رو بالا ببرید. نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت می‌کنند که در این منطقه در فرون مقوله ایران در رتبه اول قرار داره.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. متشکرم از اینکه شبکه تخصصی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز اولین روز از ماه پرخیر و برکت ربیع الاول. آرزو میکنم که بر مدار مصلحت خداوند هممون به دلخواسته هامون برسیم انشاءالله و هر اون چه که خواستمون هستش به امید پروردگار در این ماه زیبا برای هممون برآورده بشه. ساعت 11:03 است. با افتخار و احترام کنار شما عزیزان هستیم. همچنان از پخش رادیو اقتصاد تا به الان شما عزیزان کلاه سایبری، مجله رادیو اقتصاد، مجله رادیو کشاورزی رو شنونده بودید. امیدوارم که در ادامه هم این برنامه ها رو بشنوید که تا لحظاتی دیگر 0 تا 100 تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. گذر بازار برای علاقه‌مندان به برنامه عصرگاهی ساعت 16 تقدیم خواهد شد. روی خط باشید عنوان یک برنامه حقوقی اقتصادیه که اگر چالش حقوقی دارید، اگر سوالی دارید در خصوص مباحثی که بخشی از اون اقتصادی و بخشی حقوقیه، میتونید برنامه رو دنبال کنید. به قطع و یقین میتونه به اطلاعات حقوقی شما اضافه بکنه. 17:30 تکرار این برنامه پخش خواهد شد. راهکار رادیو اقتصاد رو توصیه میکنم که دنبال کنید. شماهایی که صاحبان کسب و کار هستید، ساعت 18 با حضور کارشناسانی که در این برنامه حضور پیدا میکنن میتونید راهکارهای بسیار بسیار درست و درمونی رو برای کسب و کارتون از این برنامه بگیرید، به کار ببرید، برای اینکه بتونید در کار و کسبی که دارید موفق تر عمل بکنید. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد برای شما عزیزانیه که علاقمند به تحلیل خبرهای اقتصادی هستید. بریم به سراغ 0 تا 100 15 و 5 دقیقه است.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 51مین مجله صفر تا صد. اقتصاد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندهش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف اقتصاد این هفتمون، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پریمکی 30036-37 و تلفن ثابت 2265-2525. خب میبینم که قیمتگذاری خودرو هم آزاد شد و موضوع محوری این هفتمون هم تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازانه. متوجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف قراره بپردازه به فناوری‌ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک خبر ویژه که این سری هم واقعا ویژه هست که سر فرصت بهش می‌پردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برام که بسیار بخش مهمی هم هست با کارشناسان مربوطه. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که می‌پردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. تعیین قیمت خودرو توسط خود خودروساز، این موضوع اصلی برنامه صفر تا صد این هفتمون هم از 30036-37-2265-2525.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
مثل همیشه بخش اول ماشین باز با سبحان قالیباف صبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام عرض ارادت، وقت شما هم بخیر.
زنده باشی صبحان. سلام. از اون فناوری های ترسناک این هفته برامون چی داری؟
چیزی که امروز آماده کردم شاید خیلی ترسناک نباشه، ولی خب به مراتب میتونه کاربردی باشه. شاید من اگر که سوالی هست بفهمید یا شروع کنم؟
نه منتظریم ببینیم که، یعنی اصلا همین شوک اولش ترسناک بود.
نه امیدوارم که حالا ترسناک نباشه. عرضم به خدمت شما که ما همون تجربه کردیم، خصوصا این ایام که هوا خیلی گرمه و آفتاب هم اینطور که پیداست به قصد تبخیر داره میتابه، و اینه که خلاصه تجربه کردیم که نور آفتاب وارد داخل ماشین میشه و کابین خب گرم میشه، و عمدتا تو این شرایط سیستم تهویه مطبوع خودرو خب خیلی بهش فشار میاد، با توجه به اینکه هوا هم گرمه و اهم حالا خودروهایی که در واقع از سیستم تهویه دارن استفاده میکنن تو این هوا، ما خودروهایی که داخل کشور داریم وضعیتشون به این صورت هستش که حالا نسبت به اون ذات موتوری که دارن فشار بی امانی به این موتور وارد میشه و طبعا مصرف سوخت اون هم میره بالا. حالا یه اتفاقی که افتاده، یه شرکت فناوری اومده یک شیشه های روهای حدادی طراحی و تولید کرده که به این شیشه ها میگن شیشه های هوشمند، و اسم این فناوری هم تحت عنوان الکتروکرومیک در واقع مطرح هستش. این واژه قطعا به گوشتون آشنا.
آره میخواستم همین رو بگم، آینه های الکتروکرومیک و اینها، درسته؟
زنده باد. اصلا حتی حالا آینه که هست، این سری عینک هایی هم دوستانی که حالا استفاده میکنن میدونن که این عینک ها وقتی دور آفتاب بهش میخوره رنگ در واقع این شیشه ها تغییر میکنه و تیره رنگ میشه. حالا نکته ای که هست این فناوری چجوریه، یعنی وقتی جریان الکتریکی ازشون عبور میکنه میزان عبور نور تغییر میکنه. به زبون ساده بخوام بگم بهتون، شما میتونید فقط با فشار دادن یه دکمه شیشه رو از حالت شفاف به حالت تیره تغییر بدید. یعنی مثلا نور میخوره یه دکمه میزنید و شیشه تیره میشه. حالا جالبتر اینجاست که بعضی از مدل ها خودکار هم هست، یعنی دقیقا مثل همون احوالاتی که این عینکایی که عرض کردم خدمتتون داره، نسبت به شرایطی که داره آفتاب نور میتابونه اینها تغییر وضعیت میدن. حالا موضوعی که هست فقط بحث این تغییر رنگی نیست، یک سری از اینها حتی رنگ خود شیشه ها هم تغییر میکنه نسبت به میزان تابش.
الان سوپان یه نکته این که اولا به من بگو که همه شیشه هستن این شیشه جلو هم این اتفاق براش میفته؟
دقیقاً تمام شیشه هایی که در خود رو وجود داره این وضعیت رو دارن.
حتی ماجرای قوانین و پلیس و
عرض میکنم خدمتتون. ببینید البته این موضوعی که الان شما اشاره کردید، خب طبعا تو خیلی از کشورها حالا قوانین و مقرراتشون کمی با ما متفاوت تره، و طبعا وقتی ما از قرار باشه که مثلا از این همچین تکنولوژی استفاده بکنیم، فکر میکنم که نیاز هست حالا یک تغییری ساختاری توی قوانین ما ببینیم. حالا
تا برسه
بله عرضم به خدمت شما که نتیجه این موضوع میشه مصرف کمتر انرژی تو خودروهای در واقع درون سوز، موتورهای درون سوز که خب بالاخره سیستم تهویه استفاده میکنن، مصرفشون کم میشه. تو خودروهای برقی هم ما در واقع مصرف کمتری رو شاهد خواهیم بود. نکته بعدی چیزی که هست اینه که طبق اعلامی که این شرکت داشته، استفاده از این شیشه ها میتونه تا 20% مصرف انرژی رو کم بکنه، و خب میتونه تاثیرهای زیست محیطی هم داشته باشه. طبعا خودروی که مصرف سوخت کمتری داره آسیب کمتری هم به محیط زیست وارد میکنه.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. ممنونم بابت این اطلاعات خیلی جالب در تو با این شیشه های الکتروکرومیک اگر اشتباه نکنم.
بله.
بسیار عالی. از صبحان خدافظی میکنیم توی بخش ماشین بازی. نکته خیلی سریع بهتون بگم، الان ما بحث کولر شد، خاطرتون هست یعنی هنوزم هست، یه ماشینی بود و هست به اسم دوسیلو. آقا این کولرش وحشتناک بود، وحشتناک. امیدوارم که اونایی که دارن هنوز به خوبی خوشی ازش استفاده کنن. بریم سراغ بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. غیر از اون خبر اصلی که قیمت گذاری خودرو آزاد شد و شورای رقابت کنار رفت که اصلا موضوع اصلی برنامه هست، ولی خبر اولمون این هست: ایران خودرو محکوم شد. سازمان تضییعات حکومتی اعلام کرد که بعد از اثبات گرانفروشی 800 میلیاردی اعضای حقیقی هیئت مدیره این شرکت محکوم شدن و حالا یه سری تبعات قانونی هم براشون داره. 20-21 خرداد همین یکی دو ماه پیش یادتون میاد ایران خود خودش یهو افزایش قیمت داد، گفت حقمونه، بفرما اینم حقتون. گمرک مقررات جدید واردات را اعلام کرد. میدونید که توی این تقریبا 2.5-3 سالی که واردات داره انجام میشه، تقریبا 7-8-10 بار هست که مقررات جدید آیین‌نامه و شیوه‌نامه و دستورالعمل واردات ابلاغ شده. حالا کاری به این نداریم، تو بخشنامه جدید سقف قیمتی روی 30,000 دلار یا یورو اعلام شده، یعنی قاعدتا قیمت خیلی چندانی هم نیست. پس این ماشینایی که ما الان داریم تو خیابون می‌بینیم 4-5 میلیاردی، اینا با کدوم سقف قیمتی دارن میان؟ و خبر آخر، پیشنهاد سازمان حمایت به خریداران خودرو درباره تحویل‌های تأخیری. مدیر کل بازرسی کالای سرمایه این سازمان گفته که پرونده شرکت‌های متخلف به مراجع قضایی ارسال شده و مردم میتونن با توجه اینکه این رو در واقع رأی دیوان هیئت عمومی هم هست، میتونن مراجعه بکنن و به صورت دادگاهی این قضیه رو پیش ببرن. خیلی ممنونم بابت راهنماییتون. فقط بفرمایید که این دوستانی که شاهین ثبت نام کردن، الان 1 سال 7-8-10 ماهی که ماشینشون نگرفتن، کجا برن شکایت کنن؟ چقدر دیگه شکایت کنن؟ و موضوعی که میخوایم سر فرصت بهش بپردازیم، بحث قانون جدید یا شرایط جدید مالیات ستانی از مالکان کالاهای سرمایه هست که یکی از اونها خودروه. روی این موضوع بیشتر بعدا ما هم صحبت میکنیم. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان موضوع اصلی برنامه این هفتمون هست. 30,36,37,22,65,25,25
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0-100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0-100 رادیو اقتصاد 0-100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده
0-100
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. بعد از مدت ها، شاید بهتر بگیم بعد از سال ها، قیمت گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، به نوعی واقعی سازی شد به تعبیر مجموعه های خودروسازی و مجموعه های صنعتی فعال در این حوزه. ولی از اون طرف نگرانی های هم توی سطح جامعه مطرح شده که این برداشتن محدودیت افزایش قیمت خودرو و اینکه اساساً قیمت گذاری در اختیار خودروسازان باشه، کار رو تا کجا پیش میبره؟ این موضوع رو میخوایم بیشتر دورش صحبت بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنام سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب مدنی، تصدیق میفرمایید که خودروسازان مدت ها بود که در انتظار این اتفاق بودن تا بتونن بالاخره به نوعی از زیر فشار مالی و اون زیانهای انباشته بیرون بیان. اما از اون طرف به هر حال بخش عمده ای از جامعه نگاهش به این هست که تکلیف خودروساز چی میشه در آینده، چه اتفاقی برای قیمت خودروها میفته، آیا قرار هست بریم سراغ یک اشباع قیمتی توی بازار خودروها و قیمت مثلا خودروهای تولید داخل برسه به خودروهای مونتاژی یا وارداتی، یا نه اساسا یک تعبیر دیگه ای داره. در خدمت شما.
حضورتون به هر حال مسئله قیمت داستانی هستش که حدود 2 دهه هست با در شرکت‌های خودروسازی درگیرش هستیم. حالا بعد از نشیب و فراس‌های زیادی که داشت، بالاخره شورای رقابت یک بخشنامه یک رویه‌ای رو اعلام کردن که تقریبا نزدیک بود به آزادسازی قیمت‌ها ولی با کنترل عملا دولت. به این شکل که خودروسازها قیمت تمام شده خودشون رو در واقع مشخص میکنن، همراه با مستندات برای سازمان حمایت از مصرف کننده میفرستن در چارچوبی که در واقع همون شورای رقابت تعیین کرده، و اگر مشکلی نداشته باشه با نظارت دولت و از طریق سازمان های نظارتی خودش در رابطه با مسئله کیفیت، مسئله قیمت های خودروهای مشابه اون، رقابت پذیری و نظایر اینها، این قیمت ها جاری و ساری میشه. متاسفانه در یه مورد که همین اخیرا برای خودروسازی ها اتفاق افتاد، این رویه در واقع بهش عمل نشد. یعنی علارغم این که تو مرحله آخر شورای رقابت 28% فکر میکنم تا 30% حقوقی خودروهای مختلف افزایش قیمتی رو در واقع تصویب کرد، ولی وزارتخونه در کمال تعجب این رو قبول نکرد و گفت مثلا 15% باید افزایش قیمت داده بشه.
آمین. البته قبل از سال هم یه 35% افزایش پیدا کرده بود دیگه.
بله دیگه، خب برها تو تورمی که ما داریم اینها هر سال که این تفصیلش اتفاق نیفتده با یک تأخیرهای اتفاق میفتده. متاسفانه اگر اون قولی که داده میشه برای مثلا 6 ماه دوم قرار هست 15% 20% اضافه بشه، اضافه نمیشه و معمولا میفته برای سال بعد. ما در واقع تأخیر در افزایش قیمت ها رو داریم و انباشته شده این داستان ها، و همون هم باعث ایجاد زیان های انباشته برای خودروساز ها میشه. به هر حال به تدریج داره مقررات و قوانین و نظارت و پایش ها روی مسئله قیمت خودرو با در واقع یه مقدار فضای بازی که برای خودروساز برای قیمت گذاری گذاشته شده داره اجرا اعلام میشه، ولی متاسفانه این قوانین اجرا نمیشه و به دلایل مختلف جلوش گرفته میشه. یکیش هم همون موردی بود که شورای رقابت در واقع علارغم تأخیرهایی که اتفاق افتاده بود بالاخره مصوبه رو داد، ولی باز وزارت صنایع اومد و جلوی رو گرفت، در صورتی که وزارت صنایع به یک شکلی میبایستی متولی ام باشه و تقاضای افزایش قیمت کنه، چون هم در مقابل بورس باید جوابگو باشه هم در مقابل مشتری. ولی اون چیزی که واقعیت هست و میبایستی در نظر گرفته بشه، متاسفانه آقای مسئولین هیچ موقع توجه بهش نکردن، اینه که اگر قیمت خودرو آزاد هم بشود هیچ ترس و واهمی وجود نداره، هر لحظه میتوانن کنترل بکنن. ولی اگر این قیمت ها آزاد بشود، اون چیزی که تحت قیمت فروش توسط خودروسازها در واقع اعلام خواهد شد، یک عددی بین قیمت فعلی خودروسازی و قیمت بازار آزاد خواهد.
چرا مدنی الان یکی از سوالهایی که خیلی توی سطح جامعه مطرح هست رو من خواهم از حضورتون بپرسم. اگر این رو، این آزادسازی رو حق خودروساز بدونیم، میگه که نهادهای اقتصادی من، مواد اولیه من افزایش پیدا کرده، حقوق من افزایش پیدا کرده، انرژی افزایش پیدا کرده، قطعی برق داشتم، بحث استهلاک سرمایه ایم، همه اینها رو لحاظ کردم، مثلا قرار هست که به طور فرض مثلا 2 ماهی یه بار مثلا 30% افزایش قیمت بدم تا به یک نقطه متعادل سودده متناسب برسم. این حق خودروساز هست. حق مردم چی هست جناب مدنی؟ ما قرار هست که در من این رو بپرسم، قرار هست در یک فرایند مثلا 1 ساله 2 ساله فقط در واقع یک بازی اقتصادی باشه که خودروساز از ضرر بیاد بیرون، همین در واقع فقط بیلان اقتصادیش صفر بشه، یعنی مثبت منفی دیگه نداشته باشه، مردم از این دایره قرار هست چه سودی ببرن؟ بحث ایمنی چی میشه؟ بحث کیفیت چی میشه؟
ببینید تمام اینها جزء مطالباتی است که مردم به حق باید داشته باشن. قیمت معقول در یک فضای رقابتی با کیفیت و معمول و معقول و همچنین قابل رقابت با خودروهای خارج. هنوزم که هنوز خودروهای داخلی ما نسبت به خودروهای مشابه خارجی خوب ارزان تر هست، حالا با کیفیت یه مقدار بالا یه مقدار پایین‌تر وجود داره. اصلا این داستان نیست که خودروسازها بخواهن با گران فروشی مسئله در واقع زیان‌هاشون رو پوشش بدن، اصلا این داستان نیست. ببینید مسئله اینه که خودروساز اگر قیمتش رو از یک حدی بالاتر ببره در یک فضای رقابتی که الان به یک شکلی به هر حال وجود داره، اگر دولت دخالت نکند، اگر دولت این ارز تخصیصی به خودروسازهای مونتاژی و وارد کننده رو بدهد، اگر قیمت‌های مربوط به نهادهای تولید رو یله رها نکند ولی قیمت اینها رو بچسبه، به یک قیمتی خواهند رسید. این قیمت تمام شده به علاوه یک حاشیه سودی خواهد بود که این قابل کنترل است. الحمدلله ما به اندازه انگشتان دو دستم نظارتی داریم، سازمان‌های نظارتی که اینها رو کنترل کنن. خودروساز هم چون من به هر حال 40 سال تو این صنعت کار کردم، چیزاشون شفاف هست، یعنی صورت‌های مالی شفاف هست، حداقل در مورد دو تا خودروساز بزرگ همه چیزشون شفاف هست. این رو اگر با این قیمت ها نتونه بفروشه، مجبور هست اون محصول رو مردم اختیار دارن که بخرن، مجبور هم نیستن که بخرن ولی میتونن نخرن. اگر اون فضای رقابتی وجود داشته باشه، دولت به خودروسازهای مونتاژکار هم عرض بدهد، به اینها هم عرض بده که خودرو از خارج بیارن و بعد ساخت داخل کنن، به هر حال میان انتخاب میکنن و این حق انتخاب رو خواهند داشت.
جان مدنی، من به عنوان سوال آخر یه نکته رو، در واقع سوال دیگه‌ای تو ذهنم بود، یک توضیح دادین که احساس کردم باید حالا این سوال رو بپرسم. فرمودین که مردم مختار هستن و میتوانن نخرن. واقعیت موضوع این که نه، اینجوری نیست، مردم نمیتوانن نخرن، گزینه دیگه ای ندارن. شما الان احساس میکنید مثلا با 400 500 میلیون تومان گزینه دیگه ای توی بازار هست غیر از، حالا به اسم اشاره نمی کنی، ولی غیر از اون مدل های پایین رده بازار خودرو گزینه دیگه ای وجود داره و مردم نخرن و چیکار بکنن؟
بله، ببینید همون نکته ای هستش که عرض کردم، یعنی شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود به خود انحصار ایجاد کرده. ببینید من الان برای شما توضیح میدم، وقتی شما میاید قیمت گذاری رو در واقع فیکس میکنید، حالا خودرویی که برای خودروساز در اومده 400 میلیون بشید بفروش 300 میلیون مثلا، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اولا شرکت های دیگر خودروسازی در ایران افتاد نخواهد شد و یا توسعه داده نخواهد شد. یعنی کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه در صنعتی یا افزایش سرمایه بده در صنعتی یا افزایش تولیدی بده در صنعتی که دولت میخواد قیمت براش تعیین کنه، میگه آقا من نمیخوام همچین چیز. یعنی عملا نظام قیمت گذاری خود به خود انحصار رو ایجاد کرده. وقتی شما قیمت رو واقعی میکنید، این قیمت خود رو با قیمت مثلا شناور در بازار با متناسب با نرخ اصل افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، اون موقع واردات خودرو هم دیگه صرف میکنه، با تیراژ بالاتر میتونن وارد کنن، با تیراژ بالاتر میتونن بیارن مونتاژ کنن، یک فضای رقابتی ایجاد میشه. در یک فضای رقابتی دیگه خودروساز نمیتونه گران بفروشه.
خیلی متشکرم.
ببینید الان خودروسازهای بزرگ دنیا که تولیدشون رو پایین نمیارن هیچ موقع، که وقتی قدرت خرید مشتری پایین هست، اینها میان شرایط فروش رو تغییر میدن. حالا تو این شرایط فروش ممکنه با شرایط فروش مردم بیان و تمایل داشته باشن به خرید که معمولا میخرن. شما الان در اروپا میرید دم در واقع نمایندگی $500 €500 میدهید، اولین قسط یه ماشین برمیدارید میرید، بعد ماهی هم €500 میدهید، از دم قسط خرید رو انجام میدید. حالا این اگر قیمتش یه ذره بالاتر هم باشه به دلایل نوسانات قیمتی که وجود داره، مصرف کننده زیاد اذیت نمیشه. ما اینجا میایم قیمت خودرو رو پایین نگه می‌داریم، بعد میگید انحصار ایجاد شده. خب معلومه که انحصار ایجاد میشه، یعنی عملاً کسی دیگر نمیاد سرمایه گذاری کنه، افزایش تولید اتفاق نمیفته، و در واقع میگیم که خودروسازهای داخلی ما انحصاری که نه خودروساز سود میبره، نه مصرف کننده سود میبره، نه بانک سود میبره، نه قدردان. این چه نوع انحصاری هست؟
خیلی ممنونم از توضیحات شما. همراه بودیم با جناب آقای سعید مدنی، خدافظی میکنیم با شما، بریم سراغ بخش بعدی.
میخوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در کشور.
همین اول کار میگم که خیلی صریح صحبت بکن تا بتون به نتیجه برسیم.
صفر تا صد.
آیا ما خودرویی به نام خودروی ملی داریم؟
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در برنامه صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیا وجود داره؟
آیش صنعت خود